رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر اگر اجازه بدین من یه مختصر توضیحی در مورد خودم بدم و بعد سوالم از خدمتتون بپرسم.
بفرمایید.
خواهش میکنم. من 26 سالمه، حدوداً یک ساله بودم که از چند تا پله میافتم پایین و بعد از دو روز مادرم متوجه میشه که پشت سر من واقعا شل شده، ولی خب عکس میگیرن و اینها میگن مشکلی نیست. من حدودا 6 ساله بودم که شروع کردم به دزدی کردن و این قصه تا 18 سالگی من ادامه داشت.
از کجا عزیزم؟
مادرم.
نه، از چه چیزایی کجا میدزدیدید؟
اولین باری که دزدی کردم و دقیقا یادم هست که بیشتر خوراکی بود و کلن ما مشکل پرخوری رو از بچگی داشتم.
چرا اسمشو دزدی میذارید نمیگید بر میداشتم؟
خب به خاطر این که این قصه عرض کردم خدمتون تا 18-19 سالگی من ادامه داشت و آخر هم به یک پرونده دادگاهی ختم شد.
خب همین میخوام ببینم چی، کجاها، از کجاها بر میداشتید عزیز؟
من از کم اول خوراکی بود، ولی بعد از یه مدت
از کجا خوراکی تو خونه داشتم؟ نه میدونم خوراکی بود.
نه نه، از اولین بار از یه مغازه توی خیابون برداشتم. دفعات بعدم اول از کیف مادرم و جیب پدرم بود، بعد کم کم به هر جایی که پول میدیدم و احساس میکردم که میتونم بردارم اون کار انجام میدادم. کاری هم که با اون پول میکردم بود که میرفتم برای دوستام خوراکی میخریدم، حالا دوستایی که شاید هفته یه بارم نمیدیدمشون.
بلی مثلا فرض کنید در یک هفته به طور متوسط چند دفعه این کارو میکردید عزیز؟ یا ایده ای میخوام، ماهی یه دفعه است، هر روزه، چگونه بود؟
شاید هفته یک بار تقریبا.
اوکی، شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چند دومی هستی؟
من بچه اول هستم. یه برادر دارم که حدوداً 6 سال از من کوچیک‌تره.
آیا قبل از این که قبل از این که برادر متولد بشه تو این کارو میکردی فکر میکنی؟
ببینید اون موقعی که من یادم هست حدوداً 6 سالم بود، از روی لباسی که یادم تنم بود یادم میاد که چند سالم بود. برادرم هم همون حدود تقریبا بود که به دنیا اومد.
اوکی، حالا میخواستی بگیم بگوز.
من حدوداً خواهش میکنم 3.5 سالم بود که دختر دایی من به دنیا اومد، که خب ما تقریبا از 7 روز هفته 4 روزش رو با هم میگذروندیم. مادر من خیلی خیلی بد اخلاق بود، خیلی کنترل کننده بود و همیشه مخصوصا توی جمع، یعنی نقطه ضعف خیلی شدید من این بود که توی جمع هی به من تذکر میداد. برعکس مادر دختر داییم یه زن خوش اخلاق، خوش لباس، همه چیزایی که مادر من نداشت و یعنی همه چیزهای مثبتی که مادر من نداشت و زندگی من داشت و پدرش هم همینطور خیلی بهش توجه میکردن و از جانب پدر بزرگ مادر بزرگ مشترکمون هم خیلی بینمون فرق میذاشتن. پدر من تا جایی که من اطلاع دارم حدودا 5 سالم بود که شروع کردم به مصرف تریاج و دعوا هم زیاد میشد توی خونمون، منتها یا من زیاد متوجه نمیشدم یا خیلی مسئله حادی نبود اون موقع، اما این 10 سال اخیری که یادم هست اعتیاد پدرم خیلی وحشتناک شده بود، یعنی زمانی که مواد رو مصرف میکرد بعد از اینکه از اونجا میومد بیرون من احساس میکردم یک آدمیه که هیچ عقلی توست، یعنی هیچ این حالیش نیست، خیلی حرف میزد، خیلی قربون صدقه های علکی میرفت و خیلی خیلی وحشتناک بود. مشکل اصلی من توی بچگی همین بود که اصلا به من توجه نمی کردن، مثلا اگر حالت عادی این بود که فرض بفرمایید من 2 گرم آرایش کنم، من 10 گرم آرایش می کردم برای اینکه خودم رو شبیه دیگرانی بکنم که دوست داشتم شبیهشون باشم و این یه چرخه بود دیگه، من مرتب سعی کردم جلب توجه کنم، مرتب به من گفتن که تو چرا احساس میکنی خیلی خوشگل میشی وقتی این کارا رو میکنی و باز من برای اینکه دوباره جلب توجه کنم همون کارا رو تکرار میکردم. تا حدود فکر میکنم 19 سالگی آقای دکتر من هیچ کاری رو نکردم که دوست داشته باشم.
چند تا سال؟ سال اول چقدر وزنت اضافه یا مناسب؟
من از حدود 11 سالگی اضافه وزن رو داشتم در حد الانم اضافه وزن دارم حدود مثلا 4 کیلو.
حالا اون اونقدر چیزی. دوم چقدر درس مدرسه‌ت خوب یا بد بود؟
توی دوره ابتدایی من تنها چیزی که از من نام برده میشد به عنوان یک ویژگی مثبت توی بچگی من هوش من بود، ولی خب اون موقع هوش از نظر من هیچ ارزش محسوب نمیشد که من خوشحال باشم
نه متوجه. نه بسیار دختر باهوشی هست، خیلی خیلی هم باهوشی، یعنی بهره هوشی بسیار بالاست.
من خیلی دختر خطرناکی
نه هم هم نمیدونم فرقی نمی کنی، هم باهوشی هم وحشتناک خشمگین و عصبانی، یعنی اشکال کار تو اینه که تبدیل شده به یه نوع حرکت ویرانگر علیه خود تو دیگران، اون حال بهش میرسی، نه اون پیداست از از کجا میاد، ولی باهوشیت کاملا مشخصه. حالا یه سال ظاهر و قیافه و اندامت چطوره؟ خوب بد متوسط؟
آقا دکتر من یه خال گوشتی داشتم روی صورتم که تقریبا نزدیک بینیم بود و به صورت ارسی داشتم، اونا متنفر بودم از اون خال گوشتی. حدود 18 سالگی با اصرارهای خیلی شدیدم مادرم راضی شدن که من برم جراحی کنم و اون خال از روی صورتم بردارم. وقتی اون خال از روی صورتم برداشتم خیلی احساس خوبی نسبت به ظاهر خودم پیدا کردم، ولی تا قبل از اون متنفر بودم از صورت خودم.
دیگران نظرشون راجع به اندام و صورت چیه؟
همه به من میگن که بسیار دختر جذابی هستی و من جاهایی کار کردم که آدمهایی بودن که شاید یک زمان آرزون بود که این آدمها با من حرف بزنن، ولی خب پیشنهاد ازدواج به هم دادن، پیشنهاد دوستی به هم دادن. من از نظر دیگران هم خانمها هم آقایون معتقدن که من دختر جذابم.
خیلی خب، بعد از 19 سالگی چی شد؟ بعد از دبیرستان چه کردی؟
بعد از دبیرستان اول دوم دبیرستان من افت شاید تحصیلی پیدا کردم، البته درس نمیخوندم توی دوره راهنمایی هم، ولی هم دوره راهنمایی رو هم دوره دبیرستان رو من مدرسه تیزهوشان قبول شدم. البته دوره ابتدایی رو درس میخوندم، به خاطر همون درسی که خوندم تیزهوشان مقطع راهنمایی قبول شدم، ولی برای دبیرستان کاملا میتونم بگم شانسی بود که قبول شدم چون اصلا درس نخونده بودم. اول دوم دبیرستان خیلی درسم افت کرد و حتی مدیر مدرسه‌ام به من گفتش که تو جای بقیه بچه‌هایی که خیلی بیشتر از تو تلاش میکنن اینجا گرفتی. ولی خب سوم دبیرستان و سال پیش دانشگاهی که چهارم دبیرستان میشه رو من خوب درس خوندم و تونستم یه رتبه قابل قبولی توی کنکور سراسری هم سال اول به دست بیارم.
و چی خوندی عزیز؟
با اون رتبه میتونستم ما شهرستان زندگی میکردیم میتونستم یه شهرستانی دوره روزانه دانشگاه خوب قبول شم. میدونستم که تهران نمیتونم قبول شم و البته جرأت اومدم به تهران هم نداشتم. پدر مادرم دوست داشتم من تو همون شهر خودم درس بخونم، ولی موقعی که من جواب آزمونم اومد پیش مشاوره رفتم و گفتم برای من یه جور انتخاب کنید فقط اینجا نباشه، از اینجا برم. و ترجمه بود که یه شهرستانی که حالا میدونستم 100 درصد قبول میشم انتخاب کنم که حدود 200 کیلومتر با شهرستان خودم فاصله داشت. من رفتم اونجا قبل از این که وارد دانشگاه بشم با یه آقا پسری آشنا شدم که یک سال از من بزرگتر بودن و البته انتخاب اون شهر هیچ ارتباطی به این آقا پسر نداشت، اما به طور اتفاقی توی همون شهری درس میخونن که من انتخاب رشته کردم. من وارد اون شهر شدم، وارد دانشگاه شدم، از همون ترم اول آقا پسر به من گفتن که من برای اینکه بعضی موقع ها این جمله شد حالم خوب بشه گاهی اوقات یه قرص میخورم. من نمیدونستم اون قرص چیه، به منم داد، منم حالا خیلی کنجکاوی نکردم و خوردم و متاسفانه خوشم اومد از اون قرص، بعد اعتیاد پیدا کردم به اون قرص.
به چی بود اون قرص؟
مهندسی کامپیوتر قبول شده بودم، قرص ترامادول بود. اعتیاد من خیلی شدید شد تا جایی که اصلا سر کلاس نمیرفتم، و اگر سر کلاس میرفتم جزوه های من شبیه نوار قلب بود، یعنی هیچی متوجه نمیشدم سر کلاس، همه رو چرت میزدم. رابطه با اون آقا پسر تموم شد، ولی خب این قرص خوردن من همچنان ادامه داشت. یه روز نتونستم قرص تهیه کنم، اون روز گذشت، بعدش دوباره تونستم قرص بگیرم، ولی خب به خودم گفتم که من تو تا کی میخوای به این وضعیت ادامه بدی، تا کی میخوای یه چیزی باشه که تو هم باشی. و اون روز تصمیم گرفتم که برم خونه مامانم و دیگه قرص رو نخورم. حدودا یک سال بود اون موقع که من قرص رو مصرف میکردم، رسیده بود به حدود 3 تا یا 4 تا قرص 100 ترامادول در روز. من برگشتم خونه پدر مادرم، خیلی یک هفته من اونجا بودم، ولی خب خیلی سخت بودم، من تصمیم گرفته بودم. البته مطمئنم کار درستم این بود که رفتم اونجا، چون اگه خونه خودم میموندم توی اون شهرستان قطعا دوباره اون قرص رو مصرف میکردم. بعد از اینکه اون قرص رو گذاشتم که من، حالا توی این مدت بهتون نگفتم که من دانشگاه هم که کلا تعطیل شده بود دیگه، نه سر کلاس میرفتم نه امتحان میرفتم میدادم و خانواده‌ام از این موضوع بی‌خبر. من با اون آقا پسر سکس کامل داشتم، به حسب یه اتفاقی مادرم متوجه شد که من رابطه جنسی داشتم با این آقا به طور کامل و خواستم من رو برن دکتر معاینه کنن و من فرار کردم و منتها توی راه به اون آقا پسر زنگ زدم، اون آقا به من گفتش که تو برگرد خونتون، هیچ اشکال نداره، حتی اگر پدرم و درستم فهمیدم بگو ما میخواییم با هم ازدواج کنیم. من برگشتم، ولی خب پدرم به من گفتن که تو به مامان چیزی نگو، من قضیه رو برای تو درست میکنم. به مامانت هم میگیم که ما رفتیم دکتر و تو هیچ مشکلی نداشتیم. میشنویم صدای من؟
آرزم کاملا بگویزم.
ولی خب مادر من باور نکرد و منو مجبور کردن که یه ترم مرخصی بگیرم تا ترم بعد یه کاری بکنن، یا من انتقالی بگیرم به همون شهرستان یا با من بیان خانوادگی بریم اونجایی که من درس میخونم. و در این مدت آقای دکتر من خیلی متاسفم که اینو دارم براتون تعریف میکنم، خودم هنوز باورم نمیشه که من این کارا رو کردم، نمیدونم چی بود، واقعا نمیدونم چرا اینجوری شد، ولی من تون دوره تصمیم گرفتم که خانوادم رو از بین ببرم. تقریبا 6 شب یا 7 شب من پشت هم کارهای مختلف کردم، توی ذهنم تک تکشون رو با چاقو میکشتم، توی ذهنم به برق وصلشون میکردم، هر کاری که فکر میکردم ممکنه یه آدم بمیره میکردم. در نهایت به این نتیجه رسیدم که شیر گاز روشون باز کنم. شب اول شیلنگ بخاری رو یه سوراخ کوچیک توش ایجاد کردم، بوی گاز پیچید، ولی خب مادرم از خواب بیدار شد و گاز رو قطع کردن، اتفاقی نیفتاد. شب دوم و سوم و چهارم من همینطور، شب پنجم دیگه من خسته شده بودم، کامل شیلنگ رو پاره کردم. ولی خیلی من دختر خوششانسی بودم که باز هم، یعنی با اون کاری که من کردم باید همشون میمردن. نصف شب مامانم اخواب بیدار شد، منم اخواب بیدار کرد که پاشو از خونه بریم بیرون، اینجا گاز پیچیده. خب من مطمئنم که پدرم و مادرم فهمیدن که من اون کارو کردم، مطمئنم که فهمیدم، ولی چیزی به من نگفتن و از اونجاش نمیدونم، شاید احساس کردم که اگه یه بار دیگه این کار بکنم لو میرم، یا شاید دلم نخواست این کار بکنم، نمیدونم موقع تو مغزم چی میگذشت. ولی اون قصه تموم شد و ترم بعد هم اجازه دادن که من دوباره به اون شهرستان برم تو درسم.
اوکی، صبر کن عزیز، بذار ما پیام‌ها رو بشنیم برگردیم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باش عزیز، روی خط. چنگ و نجمن با ما.
مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. تخصص او در پیروزی در پرونده‌های میلیون دلاری است. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند کامل بدن $249 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه نده، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی 2 ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی، کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه‌ریزی مالی است. دفاتر در بونن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635825.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب شما بعد از اون ماجرا برگشتید به شهری که درش دانشگاهتون بود؟
بله، ولی خب دو سه ماه گذشته بود بعد از که برگشتم، به این نتیجه رسیدم که چون من دو ترم مشروط شدم و این ترم هم از درس خبر نیست، از دانشگاه انصراف شدم.
رشته که انتخاب کرده بودی چی بود عزیز؟
مهندسی کامپیوتر.
اوکی. خب
انصراف دادم و با یه گروهی آشنا شدم که توی تهران کار میکردن و به تشویق اون گروه که حیفت اونجا بمونی و خیلی دختر باهوشی هستی و اینها، نمون توی اون شهرستان و بیا تهران. تهران با اون شهرستان هم 200 کیلومتر فاصله داشت، جرأت هم بیشتر شده بود برای اینکه بیام به تهران. من با 300 هزار تومان وارد تهران شدم، هیچ جایی هم بلد نبودم.
اون موقع چند سالت؟
هم کاملا مخالف.
چند سالت بزیز؟
اون موقع 22 سالم بود. 22 سال رو هنوز تموم نکرده بودم، بین 21 و 22. اومدم اینجا، رفتم سر کار، حدود 12-13 ساعت کار میکردم، ولی خب کاری که میکردم و خیلی دوست داشتم. و خانوادم هم اولش مخالف بودن، تقریبا دو ماه با من قهر بودن، منم بهشون زنگ نزدم تا اینکه بالاخره مامانم به هم زنگ زد. خیلی سخت بود ولی دوره کوتاهی بود، تقریبا من 8 ماه به این منوال گذروندم که فقط میرفتم سر کار، میومدم میخوابیدم، دوباره فردا صبح میرفتم سر کار، حتی روزهای تعطیل هم من میرفتم سر کار. حدودا 8 ماه بعد از اینکه وارد تهران شدم با یه آقای آشنا شدم که حدودا 40 سال از من بزرگتر بودن.
میشنم فقط اندیش برای من مهمه.
46 سال.
اوکی. بنابراین اون تقریبا 68 ساله بود تو 26 ساله یا 24 ساله؟
اون موقع من
22
ساله بودم.
اوکی. اونم 67 ساله.
از نظر ظاهری برای من کاملا قابل قبول بودم.
اوکی.
و من چون خیلی سخت گذشته بود به همون چند ماه، احساس یه خونه گرم داشتم نسبت به این آقا.
ولی اون ازدواج کرده بود، بچه زن بچه داشت یا نه؟
بله بله، ایشون متاسفانه ازدواج ناموفق داشت.
نه نه آخه نه، با این میبود که هنوز نه هنوز تو زندگی زناشویش بود؟
نه نه، جدا شده بودن.
برای این تنها بود تو خونه خود او بودی یا جایی برای تو گرفته بود؟
نه، من رفتم به انتخاب خودم، رفتم پیش ایشون. ایشون اول به من گفتم برگرد پیش خانواده.
حالا اونو کاری ندارم، اونا که مهم نیست. خب
به هر حال ایشون به من کمک کردن که من بتونم دوباره برم دانشگاه و من دوباره رفتم دانشگاه و الان ترم آخر رشته حسابداری هستم.
اوکی.
با معدل خیلی خوب تونستم این دو سال و نیم سه ساله رو بگذرونم و درسمو بخونم.
هنوزم با این آقا در ارتباطی؟
بله بله، من هنوز با ایشون زندگی میکنم.
ولی خانوادت خبر دارن یا نه؟
نه نه، خانوادم اصلا.
آیا کسان دیگری هم هستن؟ کسان دیگری هم هستن از این موضوع با خبر باشن؟ کاملا محرمانه و مخفیانه مونده.
من به دو سه تا از دوستام گفتم ولی همشون ریاکشن بد داشتن و هیچ کس تبریک نگفت به من به خاطر
نه تبریک که نداره. آیا هیچ کاری کردید که موقع مشکلی پیدا نشه مثلا یه صیغه خوانده باشید و چیزی؟
بله بله بله، اون کارو به خاطر اینکه مسافرت می‌رفتیم و هتل‌های ایران باید یه همچین دفترچه‌ای باشه، ما این کارو کردیم.
اوکی، ولی گفت بنابراین شرعاً شما یه ارتباط محرمیتی با هم دارید، درسته؟
بله بله بله.
اوکی. چون اون نگران کننده است اون کشور. خب حالا الان درست که تموم شده یا تموم میشه به زودی؟
نه الان توی ایران امتحانات آخر ترم هست و تقریبا 10 روز دیگه درسم تموم میشه.
این موقع آخه معمولا خرداده تو الان؟
نه دیگه، یه امتحان خرداده، یه امتحانم حدود بهمن، دی و بهمن.
آه بس وسط ساله. اوکی عزیز. خب حالا پرسشت یا موضوع مسئله چی عزیز؟
پرسش من اول این است که بفهمید لطفا مشکلات من چیه و من باید چه کار کنم، چون خیلی دارم اذیت میشم و هر کسی که
نصب کن از چی اذیت میشی اول بگو.
از این که آقای دکتر وقتی که خورشید غروب میکنه انگار همه انرژی من و همه افکار مثبت من هم با خورشید غروب میکنه.
خب رایت، برای که اون وقت شبها خونه بد بوده عزیز. حالا اولا به من بگو تو هیچ وقت مورد آسیب و آزار جنسی قرار گرفتی؟
وقتی که فکر میکنم هلوش 12 سالم بود، فقط در حد این که منو لمس کنن و ببینم از جانب داییم که ایشونم 6-7 سال از من بزرگتر بودن بود، ولی
یک بار
صادقانه بخوام بگم احساس میکنم
یک بار چند بار
چند سال بود، 3-4 سال این ماجرا.
آخه در چه حدی پیش رفت یار رابطه؟
نه هیچی، فقط در حد لمس بود. من هر بار در فرام کردم.
اوکی. دیگه چی؟
سوال دوم هم اینه که
نه میرسی با کسی دیگه هم بود در این مورد که رابطه جنسی داشته باشی؟
نه، فقط اون آقا پسر بودن و ایشون.
اوکی. دوم، خواب دلان چطور ازم؟ شبا چجوری میخوابی؟ راحتی؟
آقای دکتر من عالی میخوابم، یعنی هر موقعی که میخوابم 8 ساعت بعد بیدار میشم و خیلی به حالت خوبی بیدار میشم، خیلی حالم خوبه وقتی که روز هست، ولی وقتی که غروب و شب میشه
نه اونو متوجه
نه
اون دلایل احتمالا میتونه چیزای پیچیده مال کودکی داشته باشه. حالا چقدر به این آقا علاقه مندی یا اون به تو علاقه مندی؟
من خیلی بهشون علاقه مندم و حدوداً الان 4 سالی که از رابطه ما میگذره. من احساس میکنم که تا به حال چندین بار گفتم یک کاششون خیلی جوان‌تر بود، برای اینکه خیلی ما تونستیم خوب با هم کنار بیاییم با وجود این همه اختلافی که با هم داریم. ایشون هم خب نیتش کمک کردن به من بوده و کاملاً هم من آزاد گذاشتن که هر زمان که احساس کردی جای هست که از اینجا خوشبخت‌تر میشی حتما برو. میدونم هم که نیت واقعیشون فقط اینه که من درسمو بخونم، نمیخوان که من باهاشون بمونم، نمیخوان ما با هم ازدواج کنیم و نه هیچ اتفاق دیگه بیفته. من خودم هم میدونم که این رابطه غلطه.
رابطه جنسی تون با هم چطور؟ نه سب کن، رابطه جنسی تون خوب
خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب.
خب حالا به من بگو چه چیزی تو رو غیر از این ماجرای شبها یادت میاد در کودکی؟ آخه ببین عزیز، تو 6 سال بچه تک بودی، آیا تو اتاق جدا میخوابید یا تو اتاق پدر مادر میخوابید؟
نه من جدا میخوابیدم.
خب ببین اون تخیلات توئه که شب رو برات اینقدر وحشتناک کرده، یعنی اون رو داشتی. حالا بذار یه چند تا سوال بکنم بعد اگر تو پرسی. اولی که تو خانواده پدری و مادری بیماری روانی در حدی که تو میدونی چی بوده؟
این صورت که به دکتر مراجعه کرده باشم من اطلاع ندادم، ولی خب تنها کسی که تو خانواده پدریم اعتیاد داره پدرم هست از برادرشون، ولی خب پدرم هم میدونم که افسردگی دارن و حالتهای منیک دیپرشنی که فکر میکنم خودم هم دارم
دارن. نه اون منیک دیپرشنی که تو داری عزیزم، فقط منیک دیپرشن تو با نبودن خورشید به یک باره افسردگی خودشو نشون میده، چون یه عامل مهم در این زمینه مسئله نور و نور خورشیده دیگه، و این برای تو بدجوری به درالی شرطی شده. به همجاست که بس های داروی هم بخوری باید برای غروب و اینا بخوری که تأثیرشو بکنه، و زمینان جایی هم که زندگی میکنی همیشه همه چراغاش روشن باشه، چون خود اون یه مقدار زیادی کمک میکنه. الان از نظر اشتها و اینا که اشکالی نداره؟
نه مشکل نداره.
اهل ورزشی هستی یا نیستی؟
ورزش خاص که تو دوره راهنمایی دبیرستان بدمینتون و والیبال و حرفه‌ای بازی می‌کردم و خیلی دوست داشتم. الان متأسفانه باشگاهی که این ورزشو داشته باشه نزدیک من نیست، ولی خب در حد پیاده روی و اینها دارم.
خب و ایام فراغتت رو بعد از درس و کار چه جوری می‌گذرونی؟
من خیلی به موسیقی علاقه دارم، کتاب می‌خونم.
اوکی. در چه زمینه فکر کنی یه استعداد خاص و ویژه داری؟
در زمینه‌های ریاضیات من خیلی خوب میتونم درک کنم یه موضوعی رو که دیگران شاید 10 بار بعد درشون توضیح بدن تو درک کنم، من همون دفعه اول پیش میرم و یه جایی دیگه لازم نیست حالا استادم برم توضیح بدن. و در زمینه هنر هم علاقه خیلی زیاد دارم.
به چی؟
به سینما خیلی علاقه دارم، به نقاشی کردن علاقه دارم، ولی خب احتمال میدم که اصلا استعدادشو نداشته باشم، ولی به همین حرکت نقاشی کردن علاقه دارم. شاید درکی هم از تصویر نداشته باشم.
نوع کتابایی که میخونید چیه؟
مختلفه. جدیدن رفتم روی کتابای روانشناسی، ولی خب قبلا سعی میکردم چه کتابهایی که بیشتر در مورد افکار مثبت صحبت میکنن رو بخونم، که خب بعدا فهمیدم که ارزش آنچنانی نداشتن این کتاب ها.
شبکه دوستای دخترت کیا هستن؟ آیا واقعا با اونا رابطه نزدیکی داری یا فقط آشنا هستن؟
رابطه نزدیک دارم، اما خب وقتی با یه دختری صحبت میکنم که احساس میکنم که هوش لازم رو نداره برای اینکه من باش صحبت کنم، خستم میکنه و دیگه دوست ندارم باش حرف بزنم. ولی خب تقریبا 4-5 دوستی که دارم و خیلی هم دوستشون دارم، همشون حداقل 5-6 سال از من بزرگترن.
چرا نمیری ریاضی بخونی؟ برای که بعید نیست عزیز بتونی تو اون زمینه یه شکفتگی فوق‌العاده داشته باشی، برای که اولا بسیار بسیار باهوشی و توانایی، ولی وقتی مسائل روانی میرسه یه مقدار علاوه بر منیک دپرشنی که داری وسواسی داری که این وسواس در مسیر نابودیه و اون خط. هیچ وقت که فکر خودکشی به صورت جدی در تو نبوده؟ اقدامی که نکرد؟
نه همیشه میگفتم من دوست دارم تا آخر این زندگی رو برم و ببینم که آخرش چی میشه.
الان که با این دوستت هستی گرایش و تمایلی به مردان دیگه، به ویژه مردان حالا هم سن و سال نوری، مثلا بین 30 تا 26 که خودت هستی تا 36 داری، یا اصلا کسی برات معنایی از نظر جنسی و زیبایی و به هر حال جذابیت برات معنایی نداره؟
داره متاسفانه. و اینکه من به شدت احساس نیاز میکنم نسبت به یک ازدواج رسمی و اعلام شده و دوست دارم که بچه داشته باشم، دوست دارم که خونه ای داشته باشم که بتونم دیگران رو بهش دعوت کنم، که خب من امکان اینجا ندارم. بیشتر
یعنی میخوای عادی و خوب زندگی کنی؟
بله.
حالا پرسش شده از من چیه؟
متحال نمیتونم اصلا تو ذهنم بیارم که از این آقا جداشم. احساس میکنم که اگر یک روز از ایشون خبر نداشته باشم، بیشتر مثلا فکر میکنم که بلای سر این آقا میاد. بعد بعضی موقع به خودم میگم اگه اون 46 سالی که تو نبودی ایشون چیکار کرده که حالا الان فکر این موقع هستن ایشونی؟ با این افکار درگیرم. و پرسش بعدی آقای دکتر در مورد برادرمه که متاسفانه خیلی بیشتر از من آسیب دیده. یه پسریه که بسیار بسیار باهوشه، یعنی من کم دیدم آدمی به این حد باهوش و خیلی خوشقلبه، ولی متاسفانه بسیار حرمت نفس پایینی داره و مرتب احساس بدبختی میکنه. ایشون هم البته کم بار من شنیدم با اینکه باشون زندگی نمیکردم، ولی خب این اواخر خیلی از دست پدرم عصبانی بود و چم بار من جمله بالاخره میکشم به تو از زبون داداشم شنیدم در مورد پدرم.
وقت الان در دانشگاه هست؟
بله. ولی خب ایشون هم وضعیت، یعنی انگار داره جا پای من میذاره.
ببین عزیز، اون چیزی که من در اصطلاح خودم حالا اسمشو نمیخوام نبوغ بذارم چون به یک اعتبار با تعریف ها نیست، من معنی هم نه، یه هوش انحرافی دارید، یعنی یه قسمتی از مغز شما که نمیدونم از ناحیه پدر، خانواده پدری میاد یا مادری، اون رو نمیدونم، از یه توان فوق‌العاده‌ای برخورداره و اونه که به صورت عادی نمیتونی زندگی کنی. مثل اونی که مثلا فرض کن قدت 3 متر میدونی، با دیگران متفاوتی و نه چه چاره ای نداره جز که همیشه دولا دولا را بری که به نظر دیگران قدت عادی بیاد، ولی این وضعیت مشکل برادرم اینو داره. به من بگو خانواده پدری کمی غیر عادی ترن یا مادری، یا در کدامشون یه ظرفیت و توان زیادتری میبینی؟
من بیشتر با خانواده مادرم وقت گذروندم. خانواده مادرم به نظرم آنورمالتر از خانواده پدرم هستن.
ولی آیا این غیر عادی و ابنورمال بودنشون در جهت مثبت هم درشون هیچ کس هست؟ مثلا بگی یکیشون مثلا از نظر علمی یا شغلی یا از نظر ورزش در یه جایگاه خوبی قرار گرفته؟
نه
آقای دکتر،
هیچ
کدومش. حالا روی خط باش.
مادر من
بگو عزیزم.
مادر من 3 تا برادر دارن که دوتاشون اعتیاد شدید داشتن و دارن، یکیشون فوت کردن.
پس برادرها هم هستن، یعنی از خانواده مادری هم اعتیاد هست علاوه بر پدره.
بله.
اون دایی که با تو رابطه داشت اگر اشتباه نکنم گفتی که تا 3-4 سال ادامه داشت، بنابراین وقتی تو 12 بودی بعد اومدی به 16، اون موقع 22 سالش بود، ولی باز همچنان رابطه به صورت جدی با هم نداشتی؟
نه آقای دکتر، نه، من حالا به هم
می‌خوردم. ولی با وجود این رابطه رو ادامه میدادی؟ چرا؟
رابطه ای نبود آقای دکتر، من بیشتر میترسیدم که بگم. راستش رو بخواهم احساس میکنم که یک گرایش منفی انگار از طرف خودم هم وجود داشت که با دست پس میزدم، با پا پیش میکشتم. یه تنفری وجود داشت، ولی خب
اصلا وجود تو love hate relation، یعنی مهر و کین و عشق و تنفره. اینو هم خانواده داشتی، هم نسبت به خودت داشتی. خوشبختانه در خصوص این آقا به خاطر یه مقدار جنبه‌های مثبتی که در رابطه تو هست و امنیت و آرامش کلی که به تو داده، خوشبختانه با او از اون مسیر نیومدی. هیچ وقت شده که علیه او هم فکری و یا نظری یا برنامه‌ای داشته باشی و یا عملاً بخوای کاری بکنی؟
آقای دکتر، من از وقتی که با این آقا آشنا شدم، اولا که تا 22 سالگی فکر می‌کردم که من بچه بدی بودم و تو دوران بچگی من مدام میگفتم من که نمیخوام بچه بدی باشم، چرا من انقدر آدم بدیم. ولی تو 22 سالگی که متقاعد شد با آشنایی با این آقا، متوجه شدم که مشکل اصلا من نبودم، من هیچ کاره بودم اونجا. و یه جورایی احساس میکنم که آشنایی من با این آقا باعث شد یک آدم دیگه ای از من بیاد بیرون، یعنی یه آدمی که 180 درجه
نه باز موافقم،
آدمی که من قبل 22 سالگی میشناختم متفاوت بود. یه دختر درس خون، عاقل، آروم، که حالا از یه جاهای دیگه زد بیرون.
نه متوجه، روی خط باش عزیز، فکر کن ببین میخوایی با من چی راجب چی حرف بزنی. مهم هم نیست، همینقدر که برای تو جالبه مطمئنم نشون دهنده پیچیده که من با 30,000 نفر تقریبا حرف زدم، ولی تو جز به مثلا 30 تایی هستی که یه برجستگی هایی در یه زمین داره، ولی بهره هوش تو فوق العاده است. من فکر کنم یه تست هوش رو هیچ وقت دادی یا ندادی؟
بله، یه بار تست هوش.
چه جوابش چی بود عزیز؟
من اعتقادی ندارم به جواب، و بهره گوشی رو زده بود فکر کنم 180
نه دو باید همین باشه یا حدودن باید این باشه، چون حتما اون وره 150 یا 160 برای که اونو میشه در تو دید. روی خط باشه عزیزم، بذار پیام بارو بشنیم، برگردیم با هم صحبت رو ندارم. چنگو نجمن با ما
متشکرم.
کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی، 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه شنبه 20 فوریه. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان، معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول با شماره 818-8823-8100 و یا با شماره 1-800-819-91 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه کنید. کروز 4 شب و 4 روز به باهاماس. به امید دیدار.
آقای کیان، مدیرعامل آلن هاندی در اورنج کانتی، لگونا نیگل، با افتخار اعلام می‌نماید که در سال 2017 صدها خانواده ایرانی به جمع مشتریان وفادار این نمایندگی پیوستند. لذت رانندگی همراه با بهترین وارنتی در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندی تجربه کنید. برای مثال، فروش سوناتا اسی 2018 به مشتریان معتبر با قیمت کارخانه 23,175 دلار با تخفیف 2,000 دلار و پیش پرداخت 3,995 دلار از طرف خریدار و 1,500 دلار از طرف کارخانه با بهره سالیانه 2.95% فقط 234 دلار برای 84 ماه که شامل مالیات و لایسنس می شود. ما خدمات ویژه‌ای نیز جهت افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد به آمریکا در نظر گرفته ایم. 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahunday.com.
جنجالی ترین و کمدی ترین تئاتر برای سه نسل و یک عصر، بالش سه نفره بعد از سه دهه مجدداً به صحنه میآیند. فرزان دلجو و آیلین بیگن. با سحر اتوان و هنرمندی علی فورتفرش، بالش سه نفره.
یک شنبه 4 فوریه در هتل ارواین، شروع نمایش 7 شب. تلفن رزرو و اطلاعات 949-502-1908 949-502-1908.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلز هاش.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام مجدد.
سلام عزیزم، من فقط چون میترسم قطع بشی 6-7 دقیقه شاید بیشتر وقت نداشته باشی، میخوای تو چه زمینه با من صحبت کنی یا سوال تو مشخص کنه قدن به یه نتیجه شاید برسیم جان؟
چشم، متشکرم. من میخوام ازتون بپرسم که چه کار باید بکنم که اون هیولایی که در من بود دوباره یه وقت
نه نمیاد. نه عزیزم، ببین عزیزم، اولا تو وجود همه ما این دوگانگی هست، یعنی این جمله که انسان نهایت شب است و آغاز روز، حرف درستیه. مهم اینه که این ور میافتیم یا اون ور. و اتفاقا مورد تو اون بحثی رو مطرح میکنه که با کمک هوش و عقل و علم که آگاهی یه فرد معناش نیست که حالا رشته خاصی هست، ما توان تغییرات 100% یا 180 درجه ای رو داریم. و اصلا مسئله آزادی انسان همینه، یعنی بحث همینجاست که من میتونم اصل علیت رو که علت و معلول است و کازنی فکت هست رو کنار بگذارم و چون اون عقل بر اساس سند و مدرک و دلیل کار میکنه، یعنی evidence، بر مبنای اون خودم رو دیگرگون کنم. و تو نمونه برجسته اونی، من در حقیقت تو هواپیمایی هستی که رو زمین خود تو کشیدی تا بلند شدی و بنابراین دلیلی برای این که فکر کنی در هوا نخواهی ماند معنا نداره. علت چین هست که پایین آمدن تو هم تازه باز با خودش از زمین برخواستن رو به دنبال داره. ولی این که تو نگران باشی که برگردی به گذشته، نه. این رابطه هم تا زمانی که به هر حال به همین گونه هست و تو هم بهتره یه مقدار به یه مرحله ای از آرامش و از جانب دیگه پختگی برسی، من فکر کنم اشکالی نداره ادامه بدی، یعنی هنوز وقت داری. من فقط دلم میخواد که این زمینه توانایی های تو هدر نره و به همین جهت که ببین با کمک این آقا میتونی مثلا دوره فوق لیسانس و دکترایی رو در ایران یا خارج از ایران.
بله حتما ثبت نام کردم برش.
برای چی عزیز؟
برای دوره مستر ثبت نام کردم و کلاس زبانم دارم میرم که اگه بشه.
اوکی، میخوای چی بخونی؟ میخوای چی
بخونم؟ مدیریت مالی بخونم.
اوکی، نه فونم خوب میتونی باشی عزیز. من البته یه مقداری به دنبال ذهنیت اون چیزی که به عنوان پیور ساینس، یعنی واقعا یه مقدار علمی که زمینه تجریدی داری، مثلا به نظر من فرض کن تو فیزیک یا تو ریاضی یا تو آمار تو میتونی خوب باشی، ولی اگر بخوای کاربرد اونا رو بگیری میشه همون منیجمنت و مدیریت و توانشو داری عزیز، یعنی تو میتونی بالاترین مقام استادی رو در نه تنها در خود با ایران در جهان داشته باشی. برای که توانایی های تو رو میتونم ببینم، یعنی اصلا کلام تو، ارتباط ذهنی تو با وجود همه این آسیب ها و بدی ها و حالا این اصطلاح درستی هم نیست، واقعا شکنجا و بدبختی ها از توش مانند یه طلای ناب از این آتش و از این کوره مذاب تو بیرون آمد. نه از این بابت خوش درخشیدی عزیز و واقعا تو هم مثل همون نیلوفرهای آبی هستی که از درون لجنزار به وجود میان و واقعا به یک اعتبار میروین، یعنی اون رو کاملا میشه دید. به هر حال اینا استثناءهای طبیعت و اینا در حقیقت اثبات آزادی و توانایی انسانه و به همین جهت است که نه من اصلا نگران برگشت تو نیستم. تغییرات بیوشیمی تو رو شاید باید کمی با دارو کنترل کرد، یعنی شاید اگر ماجرای منیک دیپرشن تو سرکلش پیدا بشه یا یه ذره قوی تر بشه باید کمک بگیری، ولی البته اگر یه مقدار ورزش رو و ضمناً تغذیت رو و خوابت رو که خوشبختانه خوبه همچنان خوب نگه داری به جنگ اونا خواهن رفت. رابطه جنسیت هم کمکت میکنه برای که تعادل بار بیوشیمی بدنت رو، الکتریکی و مغناطیسی بدنت رو برقرار میکنه، برای که اون تعادل و توازن رو احتیاج داری. ولی اینکه دلت میخواد به زندگی عادی به یه نوعی اگر بشه گفت برگردی، اون یه کمی هنوز وقت میخواد و بعدم ببین مردی که بتونه با گذشته تو به نوعی کنار بیاد باید یه توانمندی روانی خاصی رو داشته باشه و این اون چیزیست که میتونه مسئله و مشکل تو باشه و بنابراین به یه کشش سطحی و جاذبه اولیه اصلا نباید بسنده کنی و فعلا این ارتباط رو برای یک کمی دیگه نگه دار عزیز و به تدریج هیچ کاری هم به صورت تند و شدید نکن، برای اینکه بهتره که به تدریج و آرام پله به پله بالا بیای و توانشو داری عزیز، شایستگیش رو، لیاقتش رو برای زندگی خوب داری و این همون چیزیست که آدم ها میتونن کاملا گذشته خودشون رو خاک کنند و ازش آنچنان بیاموزند که بتونن خوب زندگی کنن. اشکال کار اینه که ما بی خودی در قبرستان‌های گذشته بی خودی دست و پا میزنیم و مرده ها رو میخواییم زنده کنیم در حالی که نه زندگی میکنیم و نه با زندگان ارتباط داریم. برای من نگرانت نیستم، اگر لطف کنی یه 6 ماه دیگه تو اگرم کاری نداری روی خط رادیو بیا یا روی خط دفتر رادیو بیا به من بگی که اوضاع چگونه است، خوشحال میشم و امیدوارم که حال خوبی پیدا کنی. اگرم یه موقع مشکلی در مورد این دو قطبی پیدا شد، منیک دیپرشن بایپولارت، بهترین دکتر رو پیدا کن که بتونه مناسب ترین اگر لازم شد دارو رو بده، چون شاید تنها چیزی که مثل آدمی که گرسنه میشه یا تشنه میشه یا خواب میره بیوشیمی بدن تو هست که باید بدونه یک کمی آروم بگیره. من اونقدر نگران اضطراب و وسواس نیستم و اون وسواس فکری اون زمان هم هیچ وقت تو رو بد نمی کنه عزیز. انسان یه ذهنی داره، مثلا آدم های خلاق و باهوش و توانا که به همه چیز فکر میکنه، با آسمان رفتن یا آسمان رو به روی زمین کشیدن، ولی اینا نشانه عیب و ایراد انسان نیست مادام که انسان بر مبناش عمل نکنه. و تازه عمل تو در اون دوران بیشتر یه واکنش در حقیقت مرگ و نابودی بوده که اصلا خودش بوی از بیشتر زندگی رو میده. اینه که من حساسیتی نسبت به اون گذشته و تاریخ دارم. تو اون آدم نیستی عزیز، اون درست مثل این که من و تو جنینیم و به قول مولانا کارمون خوناشامیه، ولی اون دوران جنینی ماست و اون راه زندگی است. ولی حالا نه تنها خوناشام نیستیم، میتونیم مثل تو خوب و مهربان هم باشیم. به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. حتی روی خط باش، بذار من شاید شماره تلفن تو رو بگیرم که بعد از این مدتی اگر هم تو زنگ زدی یا حداقل ازت خبر داشته باشم.
بله آقای دکتر، من بسیار متشکرم از حس و حال خوبی که به من دادید و از وقتی که برای من گذاشتید.
برحال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. روی خط باش، ولی من از شنوندگان و تو روی خط خداحافظی می‌کنم. شنگ و لجمن بعد از چند پیام با ما باش.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 27 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 6 تا 9 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 28 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی، 6 تا 9 شب مدیریت وقت برای اداره استراب، استرس و خشم. همه این کنفرانس ها در فاز رستوران در شرایتون شهر سانیویل برگزار خواهند شد. ورودی برای هر جلسه $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس و یا آنلاین روی وبسایت دکتر هولاکویی خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی مراجعه نمایید.
طالب بنز بودن کافی نیست. در مرسدس بنز کیز در ون نایس صاحب بنز شوید. 818-4000-789 818-4000-789.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
دکتر تو چند سالته؟
49 و 99. حالا تو واسه توی واسه دیگری بیشتر.
تو خیلی با نمکی.
پرزای چشایی با نمک میچشه. از آخرش بگو چی میخوای؟
دکتر دو تا بلیت نمایش بالکن بده بیام ساپورتت کنم.
دو تا بلیت مفتی بدم بیای منو ساپورت کنی.
یه شنبه 21 ژانویه است دیگه نه؟
آره.
تو مورگن ویکسن سانتا مونیکا دیگه.
حتما شماره اطلاعاتم بلدی.
آره 818-60-61-909.
آفرین. سایتش هم که حتما بلدی.
آره دیگه 080 نت. تازه میدونم عضو 08 هم هست.
هستی.
باریکلا حتماً میدونی کدوم مراکز میفروشن.
بله میوزیک باکس و ایلات مارکت.
اسپانسرم که
مانی حاتمی و آرش ایزاد 818 دو میلیون.
درنلی ماشاءالله. حالا دو تا زانو رو هم بیا. برو دو تا بلیط واسه 21 سانتا مونیکا بخر. بیا دکتر برنامه‌ت سپورت کن.
بابا من که دوستتم که نباید بلیط بخرم که.
داداش دوستم یا نمایش آدم میبینن دیگه بگن دشمن که نمیاد. بالکن یک شنبه 21 ژانویه در سانتا مونیکا. برای اطلاعات بیشتر از همدیگه بپرسی.
جیجی این پپر نیست اینجوری میخنده؟ وای اصلا نشناختمش. آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد، حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن. ایمپلنت، روکش، همه کار. نگاه کن تو رو خدا، این اینجوری بود.
حالا پیش کی رفته؟ بپرسیمم که محاله بگه. میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پای تو خودش لودا اومد بیزنس کارتشو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در آورد. منم دیدم اسمشو،
رفته الیت.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته‌ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی در خدمت شما. 323-886 دنتست. 323-886-3368. الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر. www.eliteimplant.com.
این پیام مختص افرادی است که مایلند مثل من خانه را بدون واسطه و مستقیم از فروشنده تهیه کنند. این خانه در شهر ایروان منطقه وودبریج است، با 3 اتاق خواب و 2 حمام، 1 طبقه و کاملا ریمودل شده که درخت انار پر از میوه هم دارد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-573-4409-949-573-4409 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
ممنون از اینکه وقتتون رو اختیار من قرار دادید.
خواهش
کنم. من از ایران تماس میگیرم. 33 سالمه.
بله.
توی خانواده تقریبا مذهبی یه شهر کوچیک، مردمش مشهورن به مردم دارالعباده و دارالایمان و دارالمؤمنین و افتخارشون اینا هست، به دنیا اومدن. فرزند دوم خانواده هستم، داداش دارم بزرگتر از خودم که 2 سال از من بزرگتره، یه خواهر دارم که 4 سال از من کوچیکتره و یه داداش که 10 سال از من کوچیکتره. محیط خانواده ما جوری بود که همش خشم و عصبانیت رو به خاطر شغل پدر من که آدم نظامی بود و زمان تولد ما درست مصادف بود با زمان جنگ و پدر من مجبور بود اکثر اوقات زندگیشو و کاریشو تو محیطای جنگی و نظامی و میدون تیر و انفجار و کلن آدم تمعصبی بود و دست بزن خیلی زیادی هم داشت و تقریبا میشه گفت که کتخوار خونه من بودم. همیشه یادم میاد با کوچکترین چیزی که تو خونه اتفاق میافتاد کتک و سر و صدا و اصاب خودی های فرابون داشتیم. بیشتر این کتک به سمت من میومد، اون داداش بزرگ من که بالاخره پسر اول بود و با من خیلی بهش علاقه داشت، خواهرم دختر یکی بود و عزیز دردونه بابا بود و پسر آخرم که بالاخره بچه آخر بود و اونم عزیز دردونه و من اینجا کیسه بکس خونه بودم. از سنی که یادم میاد از 6-7 سالگی کتکای بابا رو خوردم تا تقریبا 2-3 ماه پیش، یعنی همیشه ادامه داشته این و تنها چیزی که میتونم الان بگم اینه که درباره رفتار بابام اینه که همیشه چیزی که به مزاقش خوش نیاد با سر صدا و دست بزن و کتک بلاخره خودش رو به هدف خودش میرسند. ببخشید آقای دکتر، من یه خود لحجه دارم، مشاری حرفای منو متوجه نشید.
نه عزیزم میفهمم، نه راحت باش عزیز، نه حرفات کاملا مفهومه.
به خاطر جذبی که من تو خونه داشتم، بالاخره آدم درس خونی هم بودم تا سن 18 سالگی، بالاخره با موافقه درس رو خوندم. تقریبا دو سه ماه مونده بود به کنکور، یه اختلاف خیلی شدیدی با بابا پیدا کردیم به خاطر اینکه نمیذاشت من از خونه برم بیرون، برم درس بخونم با بچه ها با دوستان، میخواستم برم کتاب خونه، یه محیط خارج از خونه. خودشم تو خونه همش در حال کشیدن مواد و عصب خورتی و اینا بود، من اصلا تو خونه نمیتونستم بند بشم. اونم توقعش این بود که من ساعت 9 شب تو خونه باید باشم و نباید برم بیرون. و کار به جایی رسید که چندین بار منو جلوی دوستان تو پارک تو کتابخونه مورد حمله قرار داد و تقریبا منو آبروی منو برد جلوی دوستان، دیگه از درس زده شدم. ولی دیگه امتحان کنکور رو دادم و رتبه‌ام اون چیزی که میخواستم نشد، ولی من رشتم تجربی بود، میخواستم پزشکی قبول بشم ولی رتبه‌ام به پزشکی نمیخورد. به خاطر فرار از خونش که شهر دیگه انتخاب رشته کردم و رشته اینداستریال منیجمنت توی یکی از دانشگاه های خوب ایران قبول شدم. یعنی میتونستم یه سال دیگه بخونم و مطمئنان سال بعد قبول میشنم، ولی به خاطر این مسائلی که از خونش فرار کنم رفتم اون دانشگاه، ثبت نامو کردم و تقریبا یه سالی هم خوندم. و توی این ماجرا بالاخره من تهران میومدم و مجبور بودم که بالاخره زمانی که خوابگاه تعطیله یا سه ماه تابستون بالاخره تو شهر خودم باشم. اختلافات ما بیشتر شد و او حاضر نبود که قبول کنه این بچهش بزرگ شد. من در حد یه بچه میدونست هنوز تو نمیتونی زندگی کنی، تو نمیفهمی، تو آدم عاقلی نیستی، تو هیچی سرت نمیشه. و یه روز به من گفت که اگه میخوای تحت سیطره من خارج بشی باید ازدواج کن. تا زمانی که تو خونه من هستی این رفتار رو من ادامه داره و تحت کنترل من.
بذار ازت بپرسم درجه پدر تو ارتش، درجه پدر تو ارتش و هر جا که بود چه بود عزیز؟
سرهنگ بودم.
اوکی.
بعد کلن رفتار کلن نظامی و خشن، یعنی همه چیز همه رو سرباز خودش میدونست. بالاخره ما گفتیم باشه ما ازدواج میکنیم. گفت که کسی مد نظرت هست؟ گفتم که یه نفر مد نظرم هست اگر قبول میکنی. گفت نه، این خانواده به درد ما نمیخورن و من خودم وسط پیدا میکنم. من مدام تقریبا مهمان شد، اومدم دانشگاه و یه روز زنگ زد که بلند شو بیا میخوام بریم یه جا خواستگاری. و صبح که من رسیدم شهر خودمون دیدم کت شلواری خریدن و گفتن شب میخوایم بریم خواستگاری، آماده باش. رفتیم. من اصلا میخواستی ببخشید آقای دکتر، من صدام میلرزه، یه خود هول شدم.
نه عزیزم راحت باش، راحت راحت باش عزیزم. من خیلی خوبه
حرف
رفتیم. اولا صبر کن صبر کن، اولا پسر باهوشی هستی، بعدم عاقل و دانایی، حرفات هم خوب و به اندازه ارائه میدی. راحت باش عزیز.
به خدمت رو عرض کنم که شب که رفتم خواستگاری به ما گفتم با عروس خانم برید صحبت کنید. اون دخترم همسن خودمه، یه ما از خودم کوچیک‌تر بود. رفتیم تو اتاق یه صحبتای با هم دیگه کردیم و قرار شد فکر کنیم و خبر بدیم. همون شب آخر آوردن و عقدمون کردن. یعنی کل مکالمه من با این خانم به 10 دقیقه هم نکشید. دختر بسیار خوبیه، الان من 14 ساله دارم با زندگی میکنم، خیلی سازگاره، خیلی دختر خوبیه. و زندگی ما از اینجا شروع شد و قرار شد که درس من که تموم بشه ما بریم سر خونه زندگی خودمون. و تقریبا من 3 سال درسم مونده بود. از روزی هم که من ازدواج کردم بابا فرمودن که دیگه خودت باید بری کار کنی، خودت خرج درس تو زندگی تو، من دیگه به کسی که ازدواج کرده پول نمیدم. فقط یه قولی داد که در آینده زمانی که خواستی ازدواج کنی و یعنی رسما بلیط برای خونه زندگی خودتون، من یه زمینی بهت میدم، حالا یا اون زمین رو بسازی یا بفروشی آپارتمان بخری. اینا رو تعهد کرد که جلوی خانواده عروس خانم هم این تعهد کرد و ما هم دیگه شروع کردیم کم کم هر کاری دستمون برمی اومد که انجام میدیم در حین تحصیل انجام میدادیم که بتونیم هم خرج خودمون رو در بیاریم، هم بالاخره از مسافر کشی، از دست فروشی، از پخش تراکت دم چهارراه، همه کاری کردم دیگه تا بتونم خرج خودم رو در. تا اینکه یه روز زنگ زد به من، تقریبا 6 ماه مونده بود که دست من تموم بشه، گفت من زمین تو فروختم و واسه یه خونه میخرم که بتونی راحت بشی دیگه، نخواسته باشی بری زمین بساز. اینا گفتیم باشه، دست داد راه داخل این کارو واسه ما انجام بدی که مثلا زحمت خونه سازی نداشته باشید. درس ما که تموم شد، خانواده مادر خانم اونا استارت کردن که دیگه 3 سال شده و درسته که سربازی نرفتی ولی همسر تو ببر خونه خودت و خدمت سربازی هم انجام بده، ولی هر کاری هم میتونی بکن که میتونی خرج خودت رو در بیاری. ما هم گفتیم باشه، بالاخره مقدماتشون فراهم کردیم که بریم خونه. یه شب زنگ زد به من تهران بودم که سری پاشو بیای از من باید کار دارم. به مرزی که رسیدم خونه شروع کرد به داروس قال و قید و سر و صدا که این زن رو باید طلاق بشه. چی شده پدر؟ چه اتفاقی افتاده؟ این عروس که خودت انتخاب کردی که دختر خوبیه، گو نه باید اصلا حرف به حرف من نمید، باید طلاقش بدی، حرف منم باید خونه. تا بابا چه اتفاقی افتاده؟ هر چی من میگم حرف هم نمیزن. فردا صبح شما رو برداشت با مادر مراد کن خونه پدر خانم آنها و گفت که ما دخترتون رو نمیخواییم و مرسم ازدواج عروسی صورت نمیگیره و من این دختر رو میخوام طلاق بدم و بسام. همه ها جواج موندن که چه اتفاقی افتاده و کسی هم نمیدونه. او هم مصر اصرار بر این که این طلاق باید اتفاق شد. یه خود که آروم تر شد گفتیم بابا مشکل نداره، ما طلاق میکنیم، ما مشکلی با این قضیه نداریم. من چی بگم تو دادگاه به این؟ بگم آخه مشکل روحی داره، مشکل روانی داره، جسمی داره، خیانت کرده چه؟ او هر چیزی میخوای اسمشو بذار، بگو اسمشو بذار خیانت. بابا آخه چه خیانت بده، چه مدرکی، چه سند؟ سر تو درد نیارم های دکتر. آخه من 3 ماه طول کشید تا ما تونستیم بهش ثابت کنیم که این عروس خانم خیانت نکرده و او تحت توهمات مواد مخدر فکر کرده که مثلا عروسش با دیگران ارتباط داره و میره بیرون. یعنی 3 ماه زندگی جهنمی واسه ما به اون خانواده درست کرد و سرتون رو درد نگرم. یه عروسی گرفتیم که از هر عزایی بگید بدتر از بود، یعنی فقط مونده بود تو این عروسی دعای کامل بخونم. با اوقات تلخیای فراغون بالاخره رفتیم سر خونه زندگیمون رو. تقریبا یه ماهی گذشت و منم سرباز بودم، تو همین شهر خودمون که متأهل بودم خدمتی کردم. یه روز رفتم خونهش گفتم بابا من حالا ازدواج کردم، زن بردم خونه، سربازم، نمیتونم یه کاری واسه من آخه یه کمکی بکن، من بعدا یه پولی بهم قرض میده یه کاری. گفت من یه ماشین یا ماشین تاکسی دارم، این تاکسی رو بهت میدم، ما 150,000 تومن اجاره میدی و روی این تاکسی کار بکنی. حد اکثر درآمد یه تاکسی مثلا در اون سال من ماهی 250,000 خیلی کار میکرد تا شب 250,000 تقریبا 60% رو باید دادم به اون و بقیش رو خرج زندگی. 2 سال اینجوری گذشت و خدمت ما تموم شد و ماشینش رو بهش پس دادیم و من یه آزمون استخدامی شرکت کردم و یکی از ادارات دولتی شهر خودمون قبول شدم و استخدام شد. ولی همیشه تنها چیزی که آقای دکتر خیلی من اذیت میکرد که چرا از درس خوندم جا موندم، چرا باعث شد پدر من نتونم رشته پزشکی قبول شم، چرا نتونستم فوق لیسانس بگیرم، چرا نتونستم برم دکترا بخونم. به محضی که وارد کار شدم آزمون فوق لیسانس شرکت کردم و یه دانشگاه درجه 2 شهر خودم قبول شدم، فوق لیسانس رو گرفتم. و
در چه رشته ای؟ از همون اینداستریا؟
بله بله، هم رشته اینداستریا منیجمنت فوق لیسانس گرفتم، ولی بازم من راضی نمی کرد. یعنی من توانایی که در خودم می دیدم خیلی بیشتر از این آقا، ولی جوری بود که جاب زندگی و دو تا بچه که حالا وارد این زندگی شده بودن. و
بچه ها چند ساله هست؟ بچه ها چند ساله هست؟
پسر بزرگ من 8 سالشه، پسر کوچیکم 2 سالشه. بعد تصمیم گرفتم که آزمون دکترا شرکت کنم. آزمون دکترا شرکت کردم، دانشگاه بالاخره سراسری نتونستم قبول بشم و به دانشگاه آزاد امتحان دادم و قبول شدم. و الان ترم رشته همون اندستریال منیجمنت مقطع دکترا هستم. البته دانشگاهش یه دانشگاه آزاد دیگه، درجه سه تقریبا. ولی آقای دکتر هنوز راضی نمیشم، هیچ جوری نمیتونم خودم رو راضی کنم. من خیلی تواناییام بیشتر از بود، خیلی میتونستم بیشتر از اینا پیشرفت کنم. دارم زجر میکشم، دارم اذیت میشم، نمیدونم چیکار کنم. الانم با این شرایطی که واسم اومده واقعا نمیدونم الان دستو ولش کنم برم دوباره کنکور بدم.
نه روی متوجه بگذار عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم. من با خاطر راست یک تو سال دارم، بعد با هم صحبت میکنیم. روی خط باش عزیز، روی خط. چنگان اجمان با ما باش.
در تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی، چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راه کارهای کلیدی و یک تانگی و کادر پزشکی گستردهش همراه شدید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
1, 2, 3, 4, 5 There's a new auto mall up the 405. Get all that an Acura offers for less than you ever imagined during the Season of Performance event at the all-new Nissani Brothers Acura in Playa Vista. Like the truck-tested TLX, RDX, MDX, even RLX and NSX. Now lease a new 2018 Acura ILX for just $189 a month for 36 months. That's right, a brand new ILX for only $189 a month plus tax and license. Plus get Nissani Brothers' exclusive VIP loyalty program, including complimentary oil changes, car washes, loaner vehicles and much more. These offers won't last long. Hurry to Nissani Brothers Acura now in the new Nissani Brothers Auto Mall just off of 405 in Playa Vista. Online at NissaniBrothersAcura.com. Hurry, it all ends January 2nd.
Only one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall.
00-1341. 24-99 Nissani. Auto-proof credit. Zero security deposit. 20 cents per mile. 30,000 miles.
نمره خوراکای کیترینگ کسرا از نظر مقدار، کیفیت و مزه میدونین چنده؟
20.
بله 20. چون نمره و هنر خانم مریم هادوی در نظارت و پخت خوراکای کسرا 20. حالا نمره کیترینگ کسرا از نظر قیمت چنده؟
اونم 20.
بله چون قیمت 11 نوع غذا و پیش غذای کیترینگ کسرا به افتخار 11 سال فعالیتش فقط $11.99. بله فقط $11.99. پس نمره کسرا 20، نمره مدیر و کارمندانش 20 و از همه مهمتر نمره و سلیقه مشتریان گلش در سان دیگو، اورنج کانتی و لس آنجلس هم 20. افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949-903-4242 949-903-4242 کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب‌های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب‌های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید جان.
الو دکتر.
اولا همسر شما که کار نمی کنن عزیز، نه؟
همسر من یه کار تقریبا پاره وقتی انجام میدن، معلم حق و تدریسی هستن.
اوکی. ببین عزیز، اولا خوشحالم تو واقعا باز دو مرتبه مثل دیروز که عزیزی رو داشتم، شما واقعا از درون لجنزار و مرداب ها دارید میشکفید و گل اونجا هستید، یعنی اون پایه و مایه و ریشه خرابه ولی همچنان بازی طبیعت هست و خوبی خودت و کار و کوششت. یعنی وقتی با من حرف میزنی من به راحتی میتونم اون وجود خوبت رو، اون وجود سالمت رو که تونستی خودت محافظت کنی، نه اونایی که بیرون زدن درب و داغونت کردن، درست پس که دست و پات شکستن ولی همچنان خوب و مهربون موندی سر جاش. و دو تا نکته برای من مهم عزیزم. یکی میخوام به تو بگم، درست است که تو دلت میخواسته بری پزشکی بخونی و باید پزشک میشدی، ولی به هر حال به این راه افتادی و بنابراین نه حسرت و افسوسشو بخور و نه به دنبال پزشکی باش. من اونو به تو توصیه نمی کنم. اون میتونه به تو و خانواده و زندگیت آسیب بزنه و بعدم بیشترین دلیل تو برای انتخاب پزشکی واقعا حال دوره کودکی و نوجوانی و جوانی توه، تا اینکه یه تصمیم واقع بینانه عاقلانه و تازه اگر هم می بود که شاید بهترین بود، همکنون بعد از اینکه به این سن و سال رسیدی، ازدواج کردی، رو دو بچه داری، همچین پدر بیمار خودخواه واقعا نادانی داری با یک دیدگاه تنگ عجیب و غریب که خودش ناشی از گرفتاری و بیماری و بدبختی هاشه، الان به نظر من تو کاری که باید بکنی در سر باید تموم کنی، ولی همینقدر که مقداری فرصت باشه و برنامه رو تنظیم کنی باید بیای دکترات رو از یه دانشگاه معتبر در خارج بگیری و این کار رو میتونی بکنی. و اگر این یه ذره با برنامه ریزی باشه و آگاهی باشه، به نظر من به اون هدفت میتونیم برسی و میتونیم چه در بخش صنعتی و چه در دانشگاه به عنوان یه استاد در این حال پخته و آماده کارتو انجام بدی. بنابراین به نظر من نه دلیل داره که پاشی بری دو مرتبه یه رشته دیگه یا پزشکی بخونی، ابدا من اون رو توصیه تو این سن و سال شرایطت نمی کنم عزیز، و نه دلیل داره الان درستو ول کنی و بخوای همینجوری خودتو با بحران و طوفان‌های بیشتر که متأسفانه در طول زندگی بهش عادت داشتی، اصلا زندگی بدون شاید بحران و طوفان برای تو معنی نداره، حالا که دوتا بچه داری و تو سن و سال حساس هستند و همسرت رو به هم بریزی. من پیشنهادم این است که درستو بخون، دکتراتو بگیر. درسته ممکنه اونقدر نباشه، ولی با داشتن لیسانس و فوق لیسانس و دکترا میتونی از یه دانشگاه خوب در اروپا یا امریکا بعدن پذیرش بگیری، خانواده رو برداری بیای و اینجا هم کمکت میکنن و به هر حال یک کمک هزینه هست برات.
اینو توصیه میکنید شما مهاجرت منو ببخشید، میان حرفتون
مادر. نه عزیزم، مهاجرت تو نه الان، بعد از گرفتن دکترا تایید میکنم. آره عزیزم، ولی به نیت اینکه دکترا تو از یه دانشگاه خوب بگیری، هم از اینکه در خارج زندگی کنی یا در داخل ایران. به نظر من ببین عزیز، تو اولا یه آدم خوشبختانه گفتم یه گلی هستی که رویدی و میخوای بری بالا، یعنی تو درسته که ریشه های تو در گل و لجن زمینه ولی سر بر آسمان داری و گلهای خوشبوی زیبا تو وجودت هست، اونو کاملا میتونم حس کنم. یعنی این همون چیزیست که من رو به خوبی و پاکی انسان که بگن در اون چیزی که فطرت انسانیست فقط خوب و بهتره، خوش و خوشتره. در فطرت انسانی بد نیست، تو ارث هست، تو محیط هست، تو کار تربیت هست خوب و بد، ولی اون فطرت، اون ماهیت و جوهر و حقیقت انسانی خوبه. به من تکم بر این بحث فلسفی و یا مذهبی است تا بحث علمی، چون علم با اون کاری نداره، ولی اون فطرت خوب رو میتونم در تو ببینم عزیز. و این فطرت خوب شکوفاییش بدون تردید با گرفتن یک دکترا از یک دانشگاه معتبر است برای تو، که یه آدمی مثل تو رو خوشحال و راضی میکنه و میتونی 50 سال زندگیت رو هم با اینکه برای خودت افتخار و سرفرازی به وجود آوردی زندگی کنی. پس بنابراین من هیچ مشکلی با اون ندارم. تغییر رشته تو ابدا باش موافق نیستم. تو همین اندستریال انجینیرینگ یا یه رشته نزدیک به این که اینا با هم میخورند و به نوعی متمم و مکمل هستن، میتونی دکترا بگیری. من با مهاجرتت موافقم. از حالا میتونی شروع کنی. بعدم اگر تصمیم گرفتی کشورای باشی که انگلیسی زبان تو و خانواده و بچه‌های مقداری به دنبال زبان انگلیسی، اگر یک کشور دیگه ای رو انتخاب می‌کنی دنبال اون زبان برید، به تدریج خودتو آماده کنی برای که هم خودت هم همسرت هم بچه‌ها بادون رو بدونن. و بنابراین یه آمادگی، ولی با یه برنامه ریزی عزیز. من نمی‌خوام ریسک کنی، من نمی‌خوام با ناشناخته و با ناآگاهی تصمیم بگیری. به اندازه کافی بیماری و خودخواهی و نادانی زندگی تو رو به هم ریخته. بنابراین خیلی آگاه واقع بینانه، حتی اگر یه مدتی گذشت یه برنامه هایی داشتی میتونی زنگ بزنی، خوشحال میشم که با هم راجبه صحبت کنیم. برای که من آنچه که در مورد تو میبینم اینه که در حقیقت شب زندگی تو و یا شبهای سخت و تلخ زندگی تو به سر اومده و صبح و خورشید تلیه های درخششش رو در زندگی تو در این نشون میده. و به همین جد است که حق تو، شایستگی و لیاقت تو، و مخصوصا خوبیت، چه در جهت نگاه و نظرت به همسر عزیزت که از اونم خوشحالم که او هم با تو هست و کنار تو هست، و واقعا چهارتایی که دیگه بچه هم نمیخواید و بچه نخواد داشت برای که فاصله زیاد شده و سنا و اینها، یعنی شما چهارتا بتونید یه خانه واقعا آنگونه که شایستش و لیاقتش رو دارید داشته باشید. ولی حتما باید از یه دانشگاه معتبر اروپا، امریکا یا هر جای دیگه، کانادا، استرالیا فرقی نمیکنه، ولی از یه دانشگاه معتبر دلم میخواد دکتراتو بگیری، که اگر یه روزی خواستی به ایران برگردی و یه نگاه دیگری به اون دنیا و اوضاع داشته باشید که امیدوارم چنین بشه، بتونی در یه دانشگاه معتبر ایران استاد باشی. این اون چیزیه که من برای تو میخوام عزیز.
ممنونم آقای دکتر.
یه
سوال کوچولو دیگه میتونم بپرسم؟
حتما عزیزم، بگو عزیز.
ببخشید، با توجه به چیزایی که من درباره پیشینه زندگیم و روابطم با خانواده‌ام و اینا مطرح کردم، تقریبا چند سالیه که تصمیم گرفتم خودم رو بایکوت کنم نسبت به اون خانواده، نسبت به بابا مادر، در حد وظیفه‌ای که حالا یه چیزی به نام شهر در اختیار ما گذاشته که حالا به خانواده‌تون سر بزنید، به مادرتون، پدرتون، من در حد همینو انجام میدم. ولی خدا میدونه هر دفعه من میرم خونشون امکان نداره که با اوقات تلخی یا با عشق یا با آه یا ناله از خونش بیرون نیام. و خیلی داره این قضیه من آزار میده. آیا من بعدا از اگر رابطم رو کلن باشون قطع کنم، آیا بعدا از وجدان نمیدینم؟
نه ببین عزیز، نه ببین عزیز، عذاب وجدان برمیگرده به این که انسان کاری مخالف اصول اخلاقی کرده یا مخالف آنچه که فرمان خداست کرده. حرف تو درباره در حال مواظبت و مراقبت و داشتن ارتباط با خانواده درسته، ولی مشروط بر این که برای هر دو طرف سالم و مفید باشه، مشروط بر این که تو از این رفتن آمدن، حتی اگر تو رنج میبری، اونا احساس خوبی بکنند و لذتی برن، درونم نیست. به همین جهت است که اون رو به حداقل نگه دار، و وقتی هم که اونجا میری مثل آدمی که میخواد بره توی اتاق جراحی و عمل و تنها درخواستش اینه که لطفاً منو بیحس و بیهوش کنید، که اگر به بدن من کارد و چاقو هم فرو میکنید من حس نکنم، با اون نیت باید بری. یعنی تو باید با کوری و کری و لالی بری اونجا و از اونجا بیای بیرون. یعنی قبل از اینکه وارد اون خونه بشی، آنچه که سوزن است که باید به تو بزنند و تزریقی که باید به تو بکنن رو بکن، و خودتو آماده کن که من میرم اونجا فقط برای اینکه یه وظیفه رو یه ای بسا مسئولیت رو، یه تعهد رو بر اساس باور و اعتقادم نسبت به آنچه که دارم به خانوادم انجام بدم و بیام و اون رو به حداقل برسون و دنبال فرصت و حتی بهانه بگرد که کمتر کمتر کنی و امیدوارم پدرت از صحنه همچین ذهن و زندگی تو یه روزی بره که موجب آزار و درد و رنج فراوان تو بوده و هست. از این بابت من بسیار متاسفم، ولی من فقط وقتی خودم رو با عذاب وجدان و گناه همراه میبینم که واقعا یه جایی که آزادی داشتم و قرار بوده کار درست و خوبی بکنم نکردم و الا اینکه یا نتونستم به یا اصلا غیر ممکن بوده و یا آسیب و رنجش برای من یا دیگران آنچنان بوده که توضیح و توجیه نداره. نه، خودتو درگیر اون ماجرا به این صورت نکن و اول اون رو به حداقل برسون، خانم و بچه ها رو درگیر نکن تا اونجایی که ممکنه یا تو حال و احساس جوری پنهان کن. دومی که اگر تازه به اونجا هم رسیدی با بی‌حسی و بی‌احساسی کاملا میری و میای درست مثل یک مرده متحرک میکره میره اونجا میشنه، نه چیزی رو حس کن، نه احساس کن، نه بفهم، نه تجزیه و تحلیل و ارزیابی کن، نه بخواب دربارش قضاوت و نظر تازه‌ای داشته باشی. بنابراین مثل یه مرحله گذرا در زندگی اون رو اعمال کن و خودتو آزاد کن. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم و دلم میخواد یه مدت بعد بشنوم ازت که برنامه و کارت چیه. بنابراین حتی اگر رو خط رادیو هم نمیخوای بیای، به دفتر رادیو همراه میتونی تلفن کنی بین فاصله برنامه ها که من دارم الان 11 تا 4 زنگ بزنی بگی میخوای با من صحبت کنی. با کمال خوشحالی و میل دلم میخواد باهات حرف بزنم و ببینم که برنامه هات به کجا رسیده عزیز.
چشم دکتر، ممنونم.
واقعا خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم و این همون چیزیست که منو نسبت
من خوشحال شدم.
منم همینطور ازم. این همون چیز
بهتون طول عمر بده.
مرسی. من این همون چیزیست که وقتی درباره ایران و ایرانی میشنوم متوجه میشم که هنوز به قول جناب میبودی جایگاه بدترین و بهترین نوع انسانیست که خداوند خلق کرده و تو حتما و خانواده و همسر خوب و عزیز جزو بهترین هستی و خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خوبی خودتون آقای دکتر، ممنونم، مرسی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
ببخشید. خدا شنگ رجمن با ما باشید.
کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هلاکویی، 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هلاکویی همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان، معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال ترافل با شماره 818-883-8100 و یا با شماره 1-800-819-91 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه کنید. کروز 4 شب و 4 روز به باهاماس. به امید دیدار.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
من
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393 امیر پوری.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و باکیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگین، پذیرایی گر و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی از کیترینگ بهار میشن بیهو.
دکتر پریسا پورزند، متخصص در تشخیص سرطان‌های زنان و سینه با آزمایش‌های جدید ژنتیکی خون. 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان. عضو 08.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. بفرمایید. من ممنونم از اینکه روی خط موندید این مدت.
خواهش میکنم. سلام جان دکتر.
سلام عزیز.
جا داره به نوبه خودم تشکر کنم از برنامه خوبتون.
راست دارید.
یه چیزی در حدود 2 ساله که بنده برنامهاتون رو دنبال میکنم و همیشه سعی کردم که از چیزی که میفرمایید بیشتر شنونده باشم و یاد بگیرم و تا اندازه خیلی زیادی به من کمک کرده که بتونم خودشناسی بیشتری داشته باشم، مشکلات رفتاریمو بشناسم، ریشه یابی کنم و خیلی مسائل دیگه. و مسائلی هم هستش درباره رفتار شخصی خودم که حالا ایشالا در فرصت دیگه بیان میکنم، چون الان مسئله مهمتری هستش که 3-4 روز ذهن منو درگیر کرده، جوری که مشکلات عصبی واسم به وجود آورده. تو این مدت تپش قلب شدید و تنفسای ناهماهنگ و اشتها نداشتن و سوزش شدید معده و خیلی چیزای دیگه که حالا دربارش شروع میکنم بهتون میگم. فقط یه بک‌گراند خیلی کم درباره خودم میگم، اگر جای اطلاعاتش زیادی هستش یا سوالی داشتین لطفا من اینترابت کنید.
من فقط 13 دقیقه وقت دارم، شما تصمیم
بگیرید. من 27 سالمه الان، چیز در حدود 7 سال در امریکا هستم، 3 سالم در یکی دیگه از کشورها بودم. از 17 سالگی در واقع بیرونم، شخصیتی تقریبا مستقل و خیلی قوی دارم. از یک منطقه، یعنی از یه سطح فرهنگی بسیار بسته در حد شهرستان یا حتی نه در حد مرکز استان، و احساس میکنم توی مدتی که تا به اینجا رسیدم تونستم پیشرفتای خیلی خوبی به خودم بدم، چه در زمینه درسی چه در زمینه اجتماعی و غیره. در این مدتی هم که که اینجا بودم در دو تا رابطه بودم که طولانی ترینش یه چیز در حدود 2 سال طول کشید و یه چیز در حدود 2 سال پیش هم تموم شد. توی این مدت هم رابطه ای نداشتم تا 5 ماه پیش که یه سفری به ایران داشتم و اولین دختری که باش در واقع رابطه داشتم رو به صورت خیلی تصادفی دیدم. یعنی رابطه‌ای که داشتیم منظور من برمیگرده به زمانی که مثلا من کلاس اول دوم دبیرستان بودم، ایشون کلاس اول دوم راهنمایی. یه رابطه فقط در حد تلفن و اونم در سطح فرهنگی اون موقع و جایی که ما بودیم اونم حتی هنجار شکن بود. بعد از 10 سال دیدمشون، بعد از 9 سال تقریبا، و یه ارتباطی شکل گرفت. از هم باز خوشمون اومد و از هر لحاظی که بگم خدا شد تفاهمات خیلی زیادی داریم و به هیچ مشکلی در رابطه‌مون نخوردیم تا اینکه ایشون یه بار به من گفتن، البته ایشون در یکی از کشورهای اطراف ایران رفت آمد بودن به دلیل کار باباشون، یعنی همیشه واسه تحصیلات اونجا بودن، در زمان تابستون برمیگشتن. میتونم اینجوری بیان کنم که نسبت به زمان خودمون ما دوتا یه جوری هنجارشکنی های زیادی کردیم. یعنی اون موقع اصلا در سطح فرهنگی اونجایی که ما بودیم بیرون رفتن و خارج رفتن مثلا تحصیلاتون هم یه بچه مثلا 17 ساله مثل من یا حتی یه دختری که بره در کشور دیگه بیاد زیاد باب نبود. تا اینکه یه مسئله رو با من در میان گذاشت.
فقط من یه چیزی رو بفهم، آخه ایشون که با پدر و مادر مثلا میرفتن این متفاوته تا اینکه خودشون برن، یا خودشون هم رفتن و یا خودشون هم
نه با پدر و مادر میرفتن. منظورم از رفتن بیشتر سمت خودم بود که میگفتم زیاد بازم
متوجه شد. نه متوجه شد. نه متوجه شد. خب
بعد از و اینم بگم جناب دکتر، همیشه این حرف شما در ذهن من هستش که میفهمین موقعی که وارد یه رابطه میشین درباره گذشته انسان‌ها اصلا کنکاش کردن ممنوعه و درست نیستش، مگر اینکه موضوعی باشه که تأثیری داشته باشه در رابطه الان و آینده تو.
البته یه کلیات 2-3 دقیقه ای رو باید دانست، نه اینکه من به نمیگم که اصلا هیچ کاری به گذشتم، مهم این است که در 2-3 دقیقه کلیاتی رو که مهم هست بدون جزئیات، بدون اسم، بدون همه چیز مطرح کن و پرونده رو صمیمانه صادقانه در اون حدی که واقع بینانه است بگو و ببند. پرسشی هم از یه بار مطرح کن و تموم کن. این برمیگره به سن و شرایط و موضوع، ولی به هر حال نه بیخبری رو نمیخوام، ولی خبر درست محدود رو باش موافقم، ولی کند و کاو و کنکاش رو باتون کاملا موافقم که درست نیست. جان
من هم هیچ کنه قصد کند و کاوی نداشتم تا اینکه ایشون خودشون مطرح کردن که من یه بحثیه که یه مقدار ذهنمو درگیر کرده. گفتم خب میتونی با هم در میون بذاری. گفتش من قبل از این 2 تا رابطه داشتم. رابطه اولم در سن مثلا در زمانی که دوم دبیرستان اینا بودم، الان ایشون 24 سالشه، زمانی که دوم دبیرستان اینا بودم اتفاق افتاده و به قول معروف من رابطه جنسی داشتم. آیا با این شما کنار میان؟ میگم که چون ما از این سطح فرهنگی در یه جایی میگم که واقعا بسته بود، ایشون فهمی کرد که من هنوز با اون تفکرات اونجا هستم. گفتم که خب این اصلا مثلا من هیچ مشکلی نداره، من بالاخره 10 ساله در جامعه های مختلف زندگی کردم و همون آزادی که واسه یک پسر قائلم واسه دخترم قائلم. و اون قضیه ختم شد. گفت درباره رابطه دوم هم، یعنی کلا 2 تا رابطه داشته که مسائل جنسی هم درش بوده، که در رابطه دوم یه رابطه خیلی منطقی بوده، بعد از یه سال سال و نیم هم متوجه شدن که خوب به درد هم نمیخورن و جدا شدن. این اصلا منو آزار نمیده. اما
البته میدونید اون رابطه مقدار تند و تیز بوده، ولی شما با توجه به برداشت و دریافتی که دارید، که برداشت و دریافت درستی همینقدر که او اعلانشو کرده، واقعیت رو گفته، بازی در نیورده و گفته حتی رابطه کامل جنسی داشتم، شما را آسوده میکنید از هر فکر و خیال دیگری، برای که این پرونده در ذهن شما هم میتونه به راحتی باز و بسته بشه. البته یه نقطه میمونه، ولی در حد اون نقطه بی اهمیته. میفرمودید خب؟
بله. فقط در مورد رابطه اول دیدم که یه وقته که صحبتش میکنه اصلا حالش بد میشه. گفتم عزیز من اگر که واقعا فقط یه رابطه بوده البته رابطه بذارید یه ذره واسهتون باز کنم. این پسر در همون کشور همسایه که اینا می رفتن واسه زمان تحصیل در اونجا باشه آشنا میشه و از سال اول دبیرستان با هم صحبت میکردن.
نه حالا اون جزئیاتش نه الان مهمه نه فرقی میکنه. میترسم زبان نرسه.
مهمه جان دو تا
فرق. آخه میترسم وقت نرسه به اون دلیل من نگرانم.
اوکی. بعد از دو سال که با هم صحبت میکنن اولین تماس جنسیشون برقرار میشه. یک سال تماس جنسی داشتن، یعنی تو اون دو سال این پسر ایشونو به خانواده‌اش حتی معرفی میکنه، یعنی میرفته خونه اون پسر برمیگشته. بگذاریم از اینکه اون خانواده از ریشه خراب بوده و حتی مادر اون پسر میدیده که این پسر هر دفعه با دو سه دختر مختلف میاد خونه، به همشون هم میگفت سلام عروسی دارم. اینا به کنار، اما چیزی که گفتش، من خیلی از این پسر ترس دارم، حتی هنوز یه وقتایی مثل یه شوک به من وارد میشه. گفتم چرا، مگه چی شده؟ گفتش که در اون مدت ایشون از یه چیزهای یه فانتزیای عجیب روانی داشت تو ذهنش از رابطه جنسی و چندین بار شروع کرده فیلم برداری کردن از من در زمان رابطه. از موقعی که اینو گفته آقای دکتر 4 روزه من اصلا نمیتونم چیزی بخورم غیر از آب. تمام بدنم میلرزه. من در یکی از دانشگاه خیلی خوبه
کالیفرنیا هم. نه سب کن، آروم بگیر چون وقت کمه. ببین عزیز، این که یه آدمی دو تا اشکال اینجاست. یکی آدمی که آمده گفته من رابطه‌ای دارم، برخی از اوقات بدبختانه 10 تا داشته فقط یکیشو گفته، اشکال کار اونجاست. ولی اگر بیایم فرض رو بر این بگیریم که همین دوتا بوده که گفته، وقتی که تأثیر بد و منفی اون خاطرش موضوعش به صورت جدی در ذهنشه، در ذهن و زندگی شما نمیتونه نباشه. یعنی اون با خودش آورده، یعنی این جنازه آمده، این جنازه خاک نشده، دفن نشده، چرا من اون همه اصرار دارم no friendship after relationship؟ وقتی که رابطه ای تموم میشه، چه احساسی چه جنسی چه هر دو، تمومش کنی دیگه، تلفن نکنی، تبریک تولد کوفتیش رو نگی، بس دیگه، ببندید اون رو، در ذهن دارید کافیه، در زندگیتون نیارید، شماره تلفن رو نگه ندارید، زنگ نزنید، احوال پرسی نکنید، مامانش رو نپرسید حالش خوبه یا رفته، تمومش کنید. اشکال کار آدم ها اینه که انتظار دارن شما رابطه گذشته رو نادیده بگیرید، اما خودشون با خودشون رو میارن تو خونه، اون خونه با خودشون میارن تو رختکن، میارن پای تلفنشون و 1 ساعت قبل از آمدن یا بعد از رفتن شما با اون دارن دارن حرف میزن. اشکال کار اونجاست، نه این رابطه اینجا خرابه. البته به شما بگم اون نوع آزادی و آزادگی شما هم خیلی از اوقات عمیق و سنگین و واقعی نیستا. چون ببینید من در ایران بزرگترین دلیل جدایی و طلاق میان جوانان تحصیلگره و استادی دانشگاه که اون زمان ما باشون کار میکردیم این بود که دختر آمده گفته من یه رابطه ای داشتم و خودشو خلاص کرده، ولی بعدا متوجه شدن یه دونه نشته 4 تا داشته، یا اون رابطه در اون حد سطحیه که 4 دفعه رفتیم سینما نبوده، خیلی چیزای دیگه بوده و اون دیگه قابل قبول نبوده و بعدا به نوعی هنوز به اینجا کشیده شده. به همجاز که اولا شما من میگید من آنگونه بودم، من میپذیرم، ولی اولا من خیلی اینو جدی نمیگیرم، برای که ما در ایران همه چیز رو خراب کردیم، به لجن کشیدیم و بنابراین این که با یه فوتی لجن ها بره نخواهد بود. دوم عرض من اینه که حالا که یه رابطه بوده و تموم شده و شما از همسرتون، حالا چه زن و مرد، انتظار دارید دیگه با اون کاری نداشته باشه و اون گذشته رو نادیده بگیره، شما نمیتونید اون گذشته نادیده گرفته رو بیارتش توی زندگیتون و تو ذهنتون و هنوز باش باشید. اشکال کار اونجاست، نه یه همچین موضوعی به شکلی که در آمده موضوع رو از یه حدی رابطه تموم شده بیرون آورده برای شما عزیز، یه موضوع رو جاندار و زنده گذاشته و بعدم اون اینکه چه باید کرد یه بحث قانونی و ای بسا پلیسیه، کاری به اون ندارم، ولی نه این رابطه اینجوری خراب میشه عزیز. ایشون زود شروع کرده، ایشون تند رفته، ایشون در اون تند رفتن مواظب یه اصولی نبوده، ای بسا بیشترش یا اشتباه بوده یا کمدانی بوده، ولی من به صرف این که من اشتباه کردم و کمدان بودم که نمیتونم آدم ها رو بکشم بعد بگم منو ببخشید. آخه من مسئولیت اون رو هم دارم، میشه مجازات رو تخفیف داد اما نمیشه نادیده گرفت. به من میگید این حال بد رو دارم، متاسفم بهتون میگم این حال بد حال واقعی شماست و این رابطه به نظر من خراب شده و بی خودی هم نخواهید خودتون رو قانع و راضی کنید، برای اینکه احتمالاً در بلند مدت توفیقی پیدا نمی‌کنه. ازدواج نمیتونه، رابطه جدی نمیتونه با شک و با لکه‌های ناجور یا با وصله‌های همچنان ماندگار ادامه پیدا کنه. عزیز ضرورتی نداره.
منظور شما دیان دفتر
تموم کردن، تموم کردن رابطه.
خب ایشون فقط 16 سالش بوده،
اصلا فرقی نمیکنه. ببینید نه نمیخوام حرفتون به سر دار زیاد درسته، ولی آدم در حالی که 16 سالشه در این حالم قرار نیست این کارا رو بکنه.
بله ولی آیا تا آخر عمرش یعنی باید مجازات شه؟
اصلا مجازات نباید بشه، اصلا نباید مجازات بشه. مشروط به دو چیز عزیز، مشروط بر این که یه آدمی بتونه اون رو بفهمه بپذیره، مشروط بر این که این آدم اون رو همچنان با خودش نیورده باشه. ببینید عزیز، شما الان چی به من میگید؟ میگه من وقتی راجع به اون آدم صحبت کنم حالش عوض میشه. خب یعنی چی؟ یعنی که الان تو ذهن و زندگیشه، اون آدم که تموم نشده. شما هم میگید یه رابطه‌ای بوده، یه جسدی رو بردیم خاک کردیم تموم شد، از قبرستان اومدیم بیرون. اونو میتونم بفهمم، ولی جسد رو که نمیشه آورد.
الان جناب دکتر یه چیز در حدود 5 سال از این جریان میگذره و در این 5 سال هیچ گونه رابطه‌ای دیگه باش با اون پسر
اونو متوجه هستم از نه نه ببینید
راههای ارتباطیش رو سمتش بست
نه صبر کنید
فراموش کردم.
صبر کنید، خوبی شما رو، خوشبینی شما رو میپذیرم، ستایش میکنم. من مشکلم یه جای دیگه است عزیز دل. مشکلم اینه که 3 ماه بعد 6 ماه بعد وقتی سر این موضوع اشکال پیدا بشه، وقتی که یه حرفی بشنوید، وقتی توجه او به یه آقایی بکنه، وقتی حتی شما توجه به یه خانم بکنید، دوباره موضوع زنده میشه. اشکال کار اینه، اینی که این همه اصرار دارم خانم و آقایون، رابطه که تمام شد تمامش کنی، پاکش کنی. شما نمیتونید بگید من پاکش نمی کنم تو ذهن و زندگیم، اما تو نادیده بگیرش. آخه چطور این کار ممکنه؟ مثل اینی که ایشون برداره این پسر رو بیاره خونه بگه ولی با من کاری نره تو اون اتاق خوابیده. چه فرقی میکنه؟ وقتی تو ذهنشه که بیشتر از به اون نزدیک تا تو اتاق دیگه. متاسفم وقت کمیه. خوبیه شما رو میفهمم، ولی از نظر من و تجربه کاری من و نظریه‌های علمی مربوط به این موضوع، اونم برای یه جامعه مانند ایران در حدی که من میفهمم و گرفتاری‌هایی که در ایران وجود داشته، عرض من اینه که یه چیز خوبی خراب شده. شما می‌خواید درستش کنید؟ شاید، ولی هشدار دارم بهتون میدم آهسته برید.
اوکی جون، تو فعلا آخرین سوال میتونم بکنم؟
بعد 30 ثانیه من وقتم تازه اونم گذشته.
اوکی ایشون در حد یعنی میتونم بگم 95% این موضوع رو فراموش کردن و تنها چیزی که حالش رو بد میکنه حال بد منه. یعنی
نه متوجهم از این فرقی نمیکنه عزیز من، فرقی نمیکنه. ببینید شما روزی که یه آدمی برمیگرده میگه من با این خانم یا آقا رابطه داشتم و تمامه، اما وقتی وارد بحث میشه، اول میگه نبوده، بعد میگه یه ذره بوده، بعد میگه یه دفعه دیدم، بعد یه هفته دیدم، بعد میگه اصلا اینجوری نبوده، بعد یه ماه بوده، بعد 6 ماه بوده، ماجرا تبدیل میکنه به یه چیزی که 10 برابر 20 برابر بزرگتر میشه. موضوع شما دیگه اون موضوع رابطه گذشته نیست که شما میخواهید اون رو کاهش بدید به گذشته. اون رابطه آمده تو زندگی شما و تو ذهن شما و او، و اینجا مسئله است. چرا میگم 3-4 دقیقه توضیح بدید شر کارو بکنید؟ اگه آدما به هم میخورن با اون وضعیت گذشته میمونن و الا میرن دنبال کارشون همون اول، ولی وقتی ذره ذره و به تدریج، اونم تازه برخی از اوقات ازش میپرسید میخواید، اول میگه نه، مخالفت میکنه، بعدم بهانه‌اش اینه که نمیخواستم تو رو از دست بدم یا تو رو دوست داشتم. دیگه از این فریبکارانه‌تر حرف میشه زد؟ تو دوست داشتی منو، باید واقعیت و حقیقت رو میگفتی. شرط محبت و عشق حقیقت و راستیه، نه پنهانکاری و دروغ و فریب. به هر حال فکراتونو بکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون
ازت. خوشم شنگ لجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KTWV HD3 Los Angeles. The در مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. کارنامه او در دریافت بالاترین خسارت در امور تصادفات بی‌رقیب است و برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
توجه، هموطنان ساکن اورنج کانتی و هومه، علامتی را که میشنوید اعلام حالت خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که نمایش کمدی موزیکال بر رود پارکون بالکن بار دیگر به منطقه ارواین خصوصا تالار کاسپیان حمله کرده است. محل اقامت خود را به سرعت ترک نموده و بلیط این نمایش را برای یک شنبه 28 ژانویه تهیه نمایید. فقط به نکات ایمنی نیز گاگوداری توجه نمایید. دیگه 1. تا روز اجرای نمایش اعضای مهم بدن خود از جمله روده میده و فک خود را حسابی گرم نمایید. 2. حتما با فک و فامیل تشریف بیاورید که بعد در صورت خنده مفرط زیاد یکی باشد شما را به خانه برگرداند. 3. به شماره 949-651-8454 زنگ زده ولی فوت نکنید. 4. به سایت safehash.net تشریف ببرید، اونجا هر چقدر خواستید فوت بکنید. 5. خب دیگه چیزی یادم نمیاد. در ضمن در رستوران کاسپیان هر شب رقص برپا و جمعه شب با مهدی و سیاوش، شنبه شب با فرانک و یک شنبه شب با یوریک بزن بکو برا.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا تراول.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو، مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه. کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818-90-90-777
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
تو تمرا